سرخطی خبرها. اظهار آمادگی سفارت تاجیکستان برای انتقال جسدهای شهروندان. یک مؤسسه سازمانی ملل گفت آرد در تاجیکستان ارزان ولی تخم گران شد. ارتش تاجیکستان در قطار ضعیف‌ترین ها جای گرفت. روز بخیر بیننده های عزیز نویدی بومدادی، امیدوارم خوبید و ما را تماشا دارید. امروز 10 ژانویه است. برنامه را از هشداری هواشناسان شروع میکنیم. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان ساکنان را آگاه کرده است که بنا به پیش‌بینی اجنسی آب و هواشناسی از 10 تا 14 ژانویه سال جاری به دلیل از قسمت اروپایی روسیه وزیدن هوای سرد در اکثر قلمرو تاجیکستان سردی‌ها و باریدن برف پیش‌بینی می‌شود. این نهاد خبر داده است که احتمال تا 18 درجه پایین رفتن حرارت هوا شبانه وجود دارد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده به این دلیل از ساکنان و مهمانان خواست است که در این روزها بدون ضرورت حرکت خود را با راه‌های کوهستان حدال امکان محدود کرده از کارهای کشاورزی، چرانیدن چوروا، هیزمچینی، شکار و ماهیداری در منطقه‌های کوهستانی خودداری کنند. سفارت تاجیکستان در روسیه آمادگی خود را برای انتقال جسدهای مهاجران تاجیک به وطن که اخیراً در یک صدمه نقلیاتی به هلاکت رسیدند بیان کرده است. سامانه سفارت تاجیکستان همچنین در یک خبرنامه به پیوندان هلاک شده ها اظهار همدردی کرده است. یادآور می‌شویم که صبح 9 ژانویه سال جاری در شبکه‌های اجتماعی نوار صدمه نقلیاتی که گفته می‌شود در نتیجه آن 4 شهروند تاجیکستان به هلاکت رسیدند پهن گردید. سبب حادثه گفته نشده است. سفارت گفته است از 4 نفر هلاک شده ها 2 نفرشان شهروندان تاجیکستان می باشند، اما از نفران فوتیده نام نبرده است. سفارت گفته است شخصیت 2 نفر دیگر را معین می کند. نمایندگی دیپلماتی تاجیکستان در روسیه برای رسانیدن کمک های ضروری به نزدیکان و پیوندان فوتیده ها اظهار آمادگی کرده گفته است قضیه را پیگیری می کند. روسیه مکان کار و زندگی صدها هزار تاجیکستانی است. سالانه صدها نفر آنها در پی بیماری، صدمه و حادثه های دیگری ناخوش جان خود را از دست می دهند. به حساب میانه سال تا 1000 تا پودی مهاجران را از روسیه به تاجیکستان می آورند. بنا به ارزیابی یک مؤسسه سازمانی ملل، نرخ آرد در بازارهای تاجیکستان در مقایسه با یک هفته پیش 3% پایین آمده است. سبب ارزان‌تر شدن آن با گفته برنامه آذوقه‌واری سازمان ملل، واردات بیشتری آرد از خارج بوده است. حالا نرخ یک خلطه آرد نو یکم در بازارهای تاجیکستان از 280 سومونی تا 320 سومونی ارزش دارد. ارزش روغن رستنی و شکر به تغییر مانده است. ارزیابی مذکور روز 8 ژانویه نشر شد و در آن قیمت مواد غذایی در 8 بازار تاجیکستان را دقیق کرده است. در دوام 2 هفته اخیر نرخ میانه تخم تا 2% افزوده در مقایسه با ماه گذشته 1% کمتر، اما نسبت به سال گذشته 33% زیادتر شده است. در ردبندی پرزورترین ارتش کشورهای جهان بین 145 کشور تاجیکستان در زینه 120 قرار دارد. در بین کشورهای منطقه آسیای مرکزی قواهای مسلح تاجیکستان ضعیف‌ترین دانسته شده است. قواهای مسلح ازبکستان نسبتاً پرقدرت اعتراف شده در زینه 62 ردبندی قرار دارد. ارتش قزاقستان زینه 63، ترکمنستان 82 و قرغزستان 107 را اشغال کردند. روی خط قوی ترین ارتش های جهان بر اساس 60 معیار مختلف از حجم بودجه و مدافعیت و تعداد ارتش تا موقع جغرافی و ذخیره های طبیعی نشر می شود. زینه اولی ردبندی را ارتش ایالات متحده آمریکا، زینه دوم را روسیه و زینه سوم را چین اشغال می کند. در زینه های اخیر ردبندی ارتش های مالدو، بنین و بوتان قرار دارند. در رابطه با اوکراین باشد، این کشور موقعش را نسبت سال گذشته 7 زینه بهتر کرده، از مقام 22 به مقام 15 بالا رفت. وکیلان پارلمان تاجیکستان به قانون درباره سوغورتای طبی تغییرات وارد نمودند و مهلت عملی شوی آن را تمدید کردند. این قانون که از سال 2018 قبول شده است، اجرایش کمش 4 دفعه به تاخیر گذاشته شد. طبق معلومات وزارت تندرستی تاجیکستان، در حال حاضر بودجه سوهای تندرستی 2.8% مجموع محصولات داخلی را تشکیل می‌دهد که 90% آن برای مزد مهنت کارمندان خرج می‌شود. همکارمون نیگوره فضل‌الدین از ساکنان درباره بیمه طبی پرسیده است که حالا پاسخ آنها را همراه می‌بینیم.
شما مالکیت خود را سوغورتا کرده اید یا میکنید؟
آقا مالکیت ندارم، چیز سوغورتا کنم. در خونه دخترم شدگی
دگم چیشا ندیدم. سوغورتا هر سال می بیان میگیرم که 30 سومونی، اول 10 سومونی بود و 30 سومون دادم. آخه دیگه هیچی من خیلی اینوالید هم یکم بار یکم یاردم یکم چیزی یکم چیه ندیدم.
از کدام نمودی سروت هست؟
ماشینم کدگی میره، خونرم کدگی کدگی.
یکم بار گرفته بودید مبلغی سروت؟
نه.
برای چی؟
هیچ کار نکردید، یکم زلال نرسیده برام نگرفته.
نکدم، من برای که دیجه نیستم، ما در شهر روسیه هم
سروت داخل میکنیم و میکنیم و
یکم
بار مبلغ سپرده تو مدودن؟ نه دخاطر نداریم.
شاید مراجعه نکرده؟
ممکن ممکن سپرده لیکن میکیم نگرفتیم یا گومو دارم یا چیزی مردم شتری مردم سپرده هم کلده
سپرده داد می؟
داد نمیدن توشن مستوید گرفتایی ممکن گرفتایی باشا توشن نمیدن
они не популярны для меня я ничего не знаю мы ничего не знаем Агар туфикр микуни кичизеро медони пазбидон холочизеро бе андозаи кебоя донест немеду
خب من وحشه عموما همین سغورتا قطعی سر کور گریتا گیرش نمیدونم خیلی استفاده نمیبرم
با فکر شما برای چی سغورتا در تاجیکستان معروف نیست؟
ممکن است معلوماتی بسیار نداریم در بورش یا که اهمیتش نمیدونیم یا که کوربری همین خدمت رسانی در بوریم و یکم معلوماتی دقیق و عمیق نیست ممکن است بسیار چیو سبب های بسیار ممکن هستند که مردم اولی همین چی نمیدونه چی
А вы пользуетесь социальным страхованием?
Нет. Что, кого страховать? Один я. Кого? Самого себя страховать, что ли? Нет.
شرکتی راه آهنی روسیه اعلان کرد که در خطوره ها به سمت تاجیکستان تخفیف تعیین کرده است و تاکید این نهاد تخفیف از 5 تا 35 درصد تا 31 دکبر ادامه می کند. به نوشته استمونه راه آهنی روسیه اگر مسافران کوپه است 45 تا 41 روز پیش از رفتن چیپت خریداری کنند 35 درصد تخفیف پیشنهاد می شود. همچنین برای مسافران واگن های پلاس کارت از 5 تا 25 درصد تخفیف پیشنهاد شده است. اگر از 5 تا روزی حرکت قطاره چیپت خریداری شود، تخفیف پیشنهاد نمی شود. قبلا این نهاد خبر داده بود که روسیه از سال 2023 برای انتقال سبزیجات و میوه‌جات از تاجیکستان طریق راه آهن نرخ را پستر می کند. تخفیف در حرکت قطار میان تاجیکستان و روسیه می تواند برای صدها مهاجر خبر خوش باشد. به خاطر گران بودن بلیط هواپیما مهاجران زیاد توسط قطار به روسیه رفت و آمد می کنند. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی دهم انور را فرا می گیرد.
نهم و دهم ینور سال 2009 آوازه به اساس زلزله صدها ساکن تاجیکستان را در سراسر کشور از خانه ها بیرون کشید و این مردم شب را در کوچه روز کردند. چون این وضع در دوشنبه، خوجند، خاروغ، رشت، کولاب و قرغان‌تپه مشاهده شد و مقامات هم بعداً از این حادثه اظهار نگرانی کردند. بسیاری ها شبانه با مواد نیازی اولیه و ضروری مثل سند و ذخیره خوراک و لباس و کرپه های گرم در کوچه ایستادند. این حادثه باعث آن شد که مقامات کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان با تحقیق منبع آوازه ها و طرز دسته‌جمعانه بیرون برآوردن مردم پرداختند. دهم ینور سال 2007 اولین تلفن آیفون ساخته شرکت اپل معرفی شد. این دستگاه که در یک وقت همچون کامپیوتر، پلیر و تلفن استفاده میشد، هوشمند یا سمارت فون نام گرفت و انقلابی در فناوری های زمانوی برپا کرد. این تلفن ها که با نرخ نکمتر از $700 فروخته می شوند در تاجیکستان هرچند استفاده فراوان ندارند ولی بر اساس برخی حساب‌ها برای کم بیش از 10% مردم در تاجیکستان دسترس هستند. دهم ینور سال 2009 جمعه‌بای نیازف سابق رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان در سن 62 سالگی درگذشت. او یکی از بنیادگذاران حزب دموکراتی و حامی فعال آرمان‌های دموکراتی به حساب می‌رفت. نیازف به حیث عضو کمیسی آشتی ملی در همه مذاکره های حکومت و مخالفان و آوردن آشتی و صلح به تاجیکستان فعالانه شرکت کرده است.
بانک ملی تاجیکستان قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به پول ملی سامانی را برای امروز چنین تعیین کرده است. این بود آخرین خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان که در برنامه نویدی بامدادی تقدیم شما شد. شما نیز خبر یا عکس و ویدیو دارید حتما به ما فرستید. تا فردا در همین وقت و ساعت خیر، خدا نگهدار.
خیلی میشه که من دوباره خیلی ارزان کرد دو سه سامان ارزان
کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نامدن جمسید باو درو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده های عزیز، من زرنگز نوروز شاه خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را پیشنهاد شما میکنم. ده ها کارشناس در نظرپرسی شورای اتلانتیک یک مرکز تحلیلی امریکا گفتند که روسیه تا 10 سال دیگر از هم پاشیده به ولایت های مستقل تقسیم می شود. در این نظرپرسی 167 تحلیلگر شناخته بین المللی شرکت کردند و نصفی از آنها برای روسیه چنین آینده ای را پیش بینی نمودند. برخی دیگر گفتند احتمال روسیه به کشوری ناکام و فلج شده تبدیل یابد. نتیجه های این نظرسنجی را نشریه فینشتین تایمز روز 9 ینور چاپ کرده است. بر اساس عقیده 40% نظر داده ها بحران سیاسی در روسیه می تواند به سبب انقلاب، جنگ داخلی و یا پروپاشی کشور سر بزند. اما بسیاری از تحلیلگران اروپایی در این نظرسنجی گفتند که به تقسیم شدن و از هم پاشیدن آن همچون کشور شبهه دارند. نماینده شورای اتلانتیک گفته است نظرسنجی را بنابر تجاوز روسیه به اوکراین و تحریمات اقتصادی بر ضد آن انجام دادند که روسیه را ضعیف میکند و سبب ظهور مشکلات زیادی داخلی می شود. روسیه آخر ماه فوریه سال گذشته به سبب به اوکراین حمله کرد. با گذشت نزدیک به یک سال این کشور به هیچ پیشرفتی در جنگ دست نیافت، ولی زیر تحریم های سخت اقتصادی قرار گرفت. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تحقیق منصفانه کشتار یک کارمند آشخانه از دست آشپزان تاجیک در یک آشخانه در مسکو را درخواست کرد. مقامات روسیه سیورا دوسایوا 36 ساله شهروند تاجیکستان را روز 4 ینور امسال به اتهام دست داشتن در کشتار بازداشت کردند. او به آن گمان بر است که هنگام جنجال آشپز آشخانه گرجی را با کرد زده است. همکاران سیورا به نشریه های محلی گفتند جنجال پس از شوخی و دست درازی مرد به زن آغاز یافت. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 10 ینور گفت آشپزی طرفخانه شهروند تاجیکستان سیورا دوسایوا را بی‌رحمانه لطکوب کرده نسبت به او زورآوری جسمانی و تحقیر و تهوین را روا دیده است. شان و شرف او را پس زده است. نام برده مجبور شده است برای محافظت خود با استفاده از کارت او را به هلاکت رساند. این قهوه‌خانه در شهری میتیشی ولایت مسکو جایگیر است. در نوارهایی که ظاهرا از دوربین آشخانه به شبکه‌های اجتماعی راه یافت دیده می‌شود که مرد از موی سری زن داشته او را لطکوب می‌کند. در نوار دیده می‌شود که زن به قفس سینه مرد میزند. این نوار در شبکه‌های اجتماعی بحث زیادی را به وجود آورد. برخی از کاربران تاجیک نوشتند که کردار زن نباید همچون کشتار بلکه کوشش حمایت از خود بررسی شود. وزارت کارهای داخلی قزاقستان خبر داد که شروع از ماه مارس سال 2023 برای استفاده الفاظ قبیح در جایهای جمعیتی جریمه به اندازه $150 آمریکا و یا حبس ماموری تا 30 روز تعیین کرده می شود. عین زمان برای میده آباشی در حجم $37 آمریکایی جریمه و یا حبس ماموری تا 15 روز پیش بینی شده است. در تحریر نوی قانون جریمه به $150 آمریکایی برابر و مهلت حبس تا 30 روز نشان داده شده است. گفت عظمت قریمبایف یک مسئول وزارت کارهای داخلی قزاقستان. سالهای اخیر کاربران شبکه‌های اجتماعی از قزاقستان در موضوع رفتار اخلاقی در جایهای جمعیتی شهرهای آن کشور بحث‌های زیاد می‌کنند. تابستان سال گذشته وکیلان مجلس شهری استانه پیشنهاد کرده بودند که برای آب دهان پراکندن در جایهای جمعیتی جزا تعیین شود. بنا به پیش‌بینی آژانسی آب و هواشناسی از 10 تا 14 ینور سال جاری به دلیل از قسمت اروپایی روسیه و زیدنی هوای سرد در اکثر قلمرو تاجیکستان سردی‌ها و باریدن برف پیش‌بینی می‌شود. همزمان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان ساکنان را آگاه کرده است که در این روزها از احتیاط کار بگیرند. این نهاد خبر داده است که احتمال تا 18 درجه پایین رفتن حرارت هوا در شب وجود دارد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده به این دلیل از ساکنان و مهمانان خواسته است که در این روزها بدون ضرورت عاجل حرکت خود را به راه‌های کوهستان حد الامکان محدود کرده، از کارهای کشاورزی، چرانیدن چوروا، هضم‌چینی، شکار و ماهیداری در مناطق کوهستانی خودداری کنند. در نواحی دوشتیچ دو عضو یک خانواده از دودی انگیش زهرآلود شدند. به نوشته نشریه از یاپلوس جبردیده‌ها زن و شوهری سول خوردند. در نتیجه زهرآلودشوی مردی 80 ساله به هلاکت رسیده، همسری او که 77 سال دارد در حالت بیهوشی به بیمارخانه انتقال یافته است. وضع زن وزنین میون ارزیابی می‌شود. به گفته پزشک شعبه احیاگری بیمارستان نواحی دوشتیچ، از سال نو این علاقه دومین حالت زهرآلودشوی از دودی انگیش بوده است. همساله با فرا رسیدن هوای سرد، ساکنان روستاهای تاجیکستان خانه های خود را با انگیشت گرم میکنند و در بعضی حالت ها رعایت نکردن قاعده های به خطری با این گونه فاجعه ها می انجامد. بنا بر ارزیابی یک مؤسسه سازمان ملل متحد، نرخ آرد در بازارهای تاجیکستان در مقایسه با یک هفته پیش 3% پایین آمده است. سبب ارزان تر شدن آن به گفته برنامه آذوقه‌واری سازمان ملل واردات بیشتری آرد از خارج بوده است. حالا یک خلطه آرد نوع یکم در بازارهای تاجیکستان از 280 تا 320 سومانی ارزش دارد. نرخ روغن رستنی و شکر به تغییر مانده است. ارزیابی مذکور روز 8 انور نشر شد و در آن قیمت مواد غذایی در 8 بازار تاجیکستان تحقیق شده است. در دوامی دو هفته اخیر نرخ میانه تخم داد تا 2% افزوده، در مقایسه با ماه گذشته 1% کمتر، اما نسبت به سال گذشته 33% زیادتر شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
دادگاه عالی تاجیکستان عریضه دو شهروند زندانی عبدالرازق عبدالقهار و اسکر یونسوف را که دادگاه قرقیزستان به سالهای دراز زندانی کرد و 7 ماه پیش به دوشنبه سپرده بود و بررسی گرفته است. تفصیلات بیشتر را در این موضوع از من میرزا نبی خالق‌زاد بشنوید. هر دو شهروند تاجیکستان در ماه سپتامبر سال گذشته در دادگاه ناحیه لیلک قرقیزستان با جرم جنایت بر ضد صلح و غارتگری گناهکار دانسته شده به حکم ابد روانه زندان شده بودند. حالا عبدالرازق عبدالقهار و اسکر یونسوف در زندان ناحیه یاوان به سر میبرند. من میرزا نبی خالق‌زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک منبع از دادگاه عالی تاجیکستان بدون ذکر نام گفت قضیه عبدالرازق عبدالقهار و اسکر یونسوف در بررسی قرار دارد، ولی از شرح پرونده خودداری نمود. این منبع گفت از نام هر دوی آنها به دادگاه عالی عریضه وارد شده است. نرگیس جبرو و همسری عبدالرازق عبدالقهاروف روز 9 ینور به رادیو آزادی گفت پیش از فرارسی سال 9 28 دکبر پس از ملاقات با شوهرش به دادگاه عالی رفته است و با جریان بررسی پرونده آشنا شده است. وی گفت در دادگاه عالی عریضه شوهرش را نشان دادند و گفتند که بر اساس پرونده ای که دادگاه بادکن حکم خود را صادر کرده است بررسی می شود و امکان دارد تا هفته دیگر نتیجه اش معلوم شود. وی گفت باور دارد که شوهرش عفو می شود.
خودم دکمنت هاشون رو گفته دیدم قهار و عبدالرازق سودی بود که نویسته که من دیدم خودم دوزمی یعنی به جوابش می برود گفت ها من رفت دو شب خورسته اونجا گفتم پیش شما خیلی کن می شد به فرم خانه ده اونجا قهرمان تاجیکستان گفته از این های هر داشتونه هیچ وقت که چه عذاب نمی چه به این های دو ازد می کنن هر قضا را فرمت می کنن.
وی میگد پیش از این پرونده بادکن را به زبان دولتی آماده کرده بود و به دادستانی کل پیشنهاد کرده است. عبدالرازق عبدالقهار و اسکر یونسوف هر دو شهروند تاجیکستان هستند، اما تا بهار سال 2021 در دهه باربادوک ولایت بادکند قرقیزستان زندگی میکردند. سال گذشته محاکمه آنها در بادکند در رسانه‌های تاجیکستان و قرقیزستان بازتابی زیادی داشت، چون بعد مناقشه خونین در مرز دو کشور دستگیر شدند. مفتشان در قرقیزستان گفتند که در تلفن یکی از آنها عکس یکجایشان را با سربازان تاجیک یافتند، دیگری را با غارتگری در عین جنگ گناهکار دانستند، هرچند خویشاوندان شهروندان تاجیکستان می گفتند که اتهامات اساس ندارد و محاکمه هم در ولایت بادکن ناعادلانه و با قانون شکنی ها صورت گرفته است. در آن مناقشه از هر دو طرف 55 نفر کشته و بیشتر از 200 کس دیگر مجروح شدند. قرغزستان پس از مناقشه سرحدش را پر برای تاجیکستان بست و دو کشور ده ها شهروند همدیگر را بازداشت و زندانی کردند. سال گذشته برای عبور غیرقانونی مرز 39 شهروند قرغزستان در تاجیکستان به جوابگری کشیده شدند. تاجیکستان و قرغزستان سالها باز برای تعیین و نشانه گذاری خط سرحد بحث و جنجال دارند. در زد و خورد روز 14 و 17 سپتامبر سال گذشته در سرحد از دو طرف ده ها نفر کشته و زخمی و خانه های زیادی سوخته و ویران شده است. تاجیکستان گفت در درگیری های مرزی 41 تلفات داد، ولی رادیو آزادی تاکنون نامی بیش از 60 قربانی را گرد آورده است. جانب قرغزستان در باره کشته شدن 59 نفر گزارش داده بود.
در اوکراین یک سربازی که باور می رود از جانب نیروهای روسیه دستگیر شده است به نام و نشان گشته است. در این باره گزارش من مومین احمدی. والدانی سربازی که از جانب نیروهای روسیه در شهر ماریوپول اوکراین دستگیر شد صدای فرزندشان را در یک ثبت ویدیویی شنختند. جستجوی پسر از 17 می سال گذشته زمانی که مدافعان کارخانه از اوستال تسلیم شدند و او آخرین پیامش را فرستاد ادامه دارد. احتمالاً او در یک زندان روسیه قرار دارد، ولی سرنوشتش نامعین می باشد. زمانی که پاولو ماسینیان از جانب نیروهای روسی دستگیر شد در شهر ماریوپول یک عضو گارد ملی اوکراین بود. با شروع هجوم وسیع مقیاس روسیه به اوکراین، پاولو ماسینیان از داخل کارخانه ازوستال به والدینش پیام ویدیویی فرستاد. در این نوار پاولو ماسینیان میگوید:
پریویت سیمیا،
سلام اویلا، این نوار رو می فرستم. ببینید من خوبم، ما در پناهگاه هستیم، همه چیز خوب است.
و بیجشی все нормально.
با نزدیکتر آمدن روس ها از اوستال مکانی آخرین مقاومت شدید گردید. والدان آن زمان از پسر پیام دیگر گرفتند. میکولا ماسینیان پدر پاولو میگوید:
"Повідомили нас, що його ранило на позиції.
با ما گفتند که او زخمی شده است. چندی بعد با ما نوشت که پدر مادر خواتر نشوید. یک جمع خراشیده است تمام. ولی ما بدتر فهمیدیم که او را جراحی کردند. او یک ماه گشته نتوانید در جاگه بود. بدتر شنیدیم که بیمارخانه ازوفستال را بمبارون کردند.
مدافعان تا 17 می سال گذشته از ازوفستال دفاع کردند. روزی که آنها تسلیم شدند، والدان درباره پاولو پیامی دیگری گرفتند. سویتلانا ماسینیان مادر پاولو میگوید:
یک پیامک به من نو کلی نمون رسید، در آن چنین نوشته شده بود: با والدانم بگو که در چند روز دیگر ما را تبدیل میکنند. این آخرین پیامی بود که از او گرفتیم.
از صحنه های نظامیان دستگیر شده چندین ویدیو نشر شد. سویتلانا ماسینیان مادر پاولو میگوید:
ما همه نوارها را دیدیم، نه در ویدیو نه در عکس او را نیافتیم.
میکولا ماسینیان پدر پاولو میگوید:
ولی در یک ویدیو در پشت نوار خودش را ندیدیم، لیکن صدایش را شناختیم.
چند بعد یک مردی که با پاولو خدمت کرده است با والدانش در تماس شد. مادر پاولو میگوید:
او گفت: من در تخانه از اوستال همراه پسر شما بودم. وقتی او مجروح شد، من او را به داخل بردم. ما مثل برادر شدیم. شما باید با پسرتون افتخار کنید. او یک قهرمانی واقعی است.
این سرباز تصدیق کرده است که پاولو ماسینیان از جانب نیروهای روسیه به حبس گرفته شد. اکنون او هم یکی دیگر از نظامیان اوکراینی است که باور می رود در بازداشت است. ولی از حال و احوال او هیچ درکی نیست.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سازمان ملل متحد بار دیگر از مقامات ایرانی خواسته است که بر روند حکم اعدام اعتراضگران زندانی خاتمه دهد. کشورهای دیگر هم اعدام اعتراضگران در ایران را محکوم کردند. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه می کنم. در این اعلامیه کمیسیون حقوق بشری سازمان ملل متحد از خبر حکم قتل دو اعتراضگر دیگر با نامهای محمد قبادلو و محمد بروغانی که قرار است روزهای نزدیک اجرا شود نگرانی شده است. این اعلامیه همچنین از مقامات ایرانی خواسته است که همه حکم‌های قتل را فوراً بس کند. اما رسانه‌های دولتی ایران در واکنش به نشر خبرهای نگران کننده درباره حکم قتل این دو اعتراضگر با تکیه به دادگاه عالی آن کشور نوشتند که اجرای حکم این دو نفر در دستور کار نیست. استفان دویاریچ، سخنگوی دبیر کلی سازمان ملل متحد، در پاسخ به یک سؤال خبرنگار راجع به ادامه روند حکم‌های قتل در ایران گفت: ما به شدت مجازات اعدام را محکوم می‌کنیم. این چیزی است که دبیر کلی سازمان ملل متحد همیشه مخالف آن بوده است و در هر جا و در هر زمانی که این مجازات عملی شود، صدای خود را علیه آن بلند خواهیم کرد. از سوی دیگر آلف شولز، صدر اعظم آلمان، روز دوشنبه محکوم کردن اعتراضگران ایرانی به جزاهای سخت را یک عمل وحشتناک خواند و گفت که رژیم ایران از این مجازات‌ها چون یک ابزار سرکوب استفاده می‌کند. آقای شالز در توییتر با اشاره به نام محمد حسینی و محمد مهدی از تهران خواست که صدور و اجرای حکم قتل اعتراضگران را فوراً بس کند. ایران در کمتر از یک ماه گذشته چهار اعتراضگر را اعدام کرده است. صدر اعظم آلمان همچنین از مقام‌های ایرانی خواست تا زندانیانی را که به سبب بازداشت کردند هر چه زودتر آزاد نمایند. حکومت آلمان همچنین تاکید کرده است که در هماهنگی با شریکان بین‌المللی خود فشار بر ایران را افزایش می‌دهد. عین زمان وزارت کارهای خارجه آلمان سفیر ایران در برلین را دعوت کرد و ناراضگی کشورش از اعدام دو نفر در ایران را به او رساند. وزیر کارهای خارجه آلمان در نشست خبری گفت رژیمی که جوانان خود را به گفته وی برای ترسانیدن مردمش میکشد آینده ندارد. فرانسه و بریتانیایی در اعتراض به حکم قتل اعتراضگران زندانی سفیران ایران را دعوت نموده ناراضگی خود را بیان کردند. رادیوی فردا بخش ایرانی رادیوی آزادی گزارش داد که برلین و دیگر کشورهای اتحاد اروپا در حال مذاکره می باشند تا بنابر برخورد خشونتبار تهران با مردم 4 و 3 تحریم ها را علیه ایران قبول و عملی کند. کانادا نیز با محکوم کردن اعدام مهدی کرمی و محمد حسینی 3 نهاد و 2 مقام ایران را بنابر نقض حقوق بشر با فهرست تحریم های خود وارد کرده است. حکومت ایران در یک ماه گذشته 4 تن از بازداشته های اعتراض ها را اعدام کرد. در عین حال سازمان حقوق بشر هشدار داده است که دست کم 100 اعتراضگر دیگر به خطر حکم اعدام یا جزاهای سخت روبرو هستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
روز 9 ژانویه در منطقه منهتن نیویورک محاکمه سیف الله صایپوف متهم به کشتار 8 نفر آغاز یافت. به قبل دادستان‌ها فرد متهم هوادار سازمان دهشت‌افکنی دولت اسلامی و یا داعش بوده، می‌خواست به واسطه حمله مرگبار صداقتش به این گروه را ثابت کند. تفصیلات بیشتر را در این موضوع از من مرزا نبی خالق‌زاد بشنوید. دادستان الکساندر لی یادآور شد که 31 اکتبر سال 2017 در عرفه عید هلاوین صایپوی 34 ساله ماشین به اجاره گرفتش را سوی رهگذرها و دوچرخه‌ران‌ها روانه کرده 8 نفر را به هلاکت رسانید. بیش از 10 کس دیگر جراحت برداشت. لی افزود که صایپوف سر از سال 2014 توسط اینترنت درباره داعش معلومات جمع کرده است. دادستان گفت صایپوف مخصوص روز هلاوین را انتخاب کرده بود تا در کوچه آدم بیشتر باشد. همچنین به گفته ایلی صایپوف می‌خواست بر رهگذرها در پل بروکلین نیز حمله کند. صایپوف 28 بند عیبنامه را که در آن اتهام کشتار و یاری به سازمان تروریستی ذکر شده است قبول ندارد. در تالار دادگاه صایپوف ازبک تبار با نقاب حاضر شده جریان محاکمه را با کمک ترجمان پیگیری می‌کرد. ماه سپتامبر گذشته وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا تاکید کرده بود که در دادگاه حکم قتل صایپوف را طلب می‌کند. در همین حال خبرنگار ریترز خاطر نشان می‌کند که ماه ایولی سال 2021 دادستان کل ایالات متحده آمریکا مریک گارلند به اجرای حکم‌های فدرالی قتل مراتوری جاری کرده است. رابرت دن هم حقوقشناس و مدیر عامل مرکز اطلاعاتی حکم‌های قتل می‌گوید دادگاه باید از احتیاط کار گیرد.
وقتی یک نفر با هدف به اصطلاح شهادت عملی تروریستی را اندازه می کند، ظاهراً حکم قتل تشویق این عمل است. موجودیت حکم قتل و اجرای آن به نظم جمعیتی خطری بیشتر دارد. بر علاوه، وقتی عمل کردی تروریستی این گونه به اصطلاح گروه‌های تنها تحقیق می شود، آشکار می گردد که آنها بیماری روحی و یا حداقل مشکلی روانی دارند.
دادرس منطقه منهتن ورنون برودریک میگوید احتمال محاکمه صایپوف تا 3 ماه ادامه یابد.
شنوندگان گرامی، از 12 نوامبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیو آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
چشمم مشک و چشمانی تو باشد، نگاهم بندی میتوانی تو باشد. دو چشمم مشک و چشمانی تو باشد، نگاهم بندی میتوانی تو باشد. زبانم همچو در آتش میسوزد، به جشتی لعل و مرجانی تو باشد. زبانم همچو در آتش میسوزد، لعل و مرجانی تو باشد. موسیقی در سینه با خود مهرمت نیست مگر کلفی گیره باقی تو باشد دیلم در سینه با خود مهرمت نیست اگر کلفی گیره باقی تو باشد زنا کنیم بخاری ام در آن بخاری از تو پیمانی تو باشد زنا کنیم بخاری ام در آن چشمم مست چشمانی تو باشد نگاهم بندی نگانی تو باشد که دوستی لعل و مرجانی تو باشد
رقیب نورالله علیف رزمیکاری تاجیک در محاربه‌های آمیخته در اولین رقابتش در UFC معلوم شد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. نورالله علیف رزمیکاری تاجیک در محاربه‌های آمیخته اولین رقابتش را در مسابقات UFC در وزن سبک روز 25 فوریه در شهر لاس وگاس ایالات متحده آمریکا برگزار میکند. رقیب علیوی 23 ساله رافائل آلوسی 32 ساله برزیلی میباشد که در UFC رقابت چهارمی خود را دایر خواهد کرد. وی در محاربه های رزمی آمیخته و UFC همگی 20 قوازمایی انجام داده در 11 تاش شکست خورده است. نورالله علیف ماه سپتامبر امسال در لاس وگاس در محاربه های آمیخته در قوازمایی برای بستن شرطنامه با UFC به رقیب امریکایش جوش ویک با نکاوت فنی در ثانیه های آخرین راوند اول پیروزی به دست آورد. ضمن نورالله علیف اولین ورزشکار از تاجیکستان است که به سازمان UFC قهرمانی مطلق آید به یک حربه داخل شد و تا حالا شکست ناپذیر می باشد. وی در همه 7 قوازمایی دست بالا شده 2 تاش را با نکاوت انجام داده است. قدش 1.78 متر وزنش سبک است. نورالله علیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت
دو کرات چمپیون جهان آید پاپانکاتیون و یک کرات چمپیون جهان آید با ماریبوی مخته دو کرات چمپیون آسیو پاپانکاتیون و یک کرات چمپیون آزیا با بایبو ساما طول 6-7 سال شد در ماریبوی مخته تمرین میکنم و تا حالا یکان باخت ندارم زیراج در تمرین را دوام دادستیم تمرین را بس نکدیم و بعد از یک هفته دیگر با تمرین های پورا رو سر میکنم.
بعدی محاربه نورالله علیف با دانا وایتس کانتندر سیریز تشکیلاتی که به جستجوی رزمیکارانی با استعداد برای با UFC شرطنامه بستن مشغول است گفته بود آماده است الکی بعد یک هفته در مسابقه این سازمان اشتراک نماید. نورالله علیف از سال 2018 در محاربه های رزمی آمیخته 7 محاربه انجام داده است. وی در 3 قوازمایی آخرین در وزن نیمه میانه هنرنمایی میکرد. ولی او پیش از رقابت در سلسله داوطلبان دانا وایتس کانتندر سیریز در وزن کشی به وزن سبک شامل شد. نورالله علیف برای 4 رقابت با سازمان UFC شرطنامه بست و وعده داد که بعد 2 سال کمربند قهرمانی را خواهد گرفت.
با یکان مشکلی و با یکان چیز ما باید 2 سال پس چمپیون شام یا که خیلی معمه که 2 سال پس اخلا ریتینگ دن باشم که ریتینگ که تاپ 5 توب چون هر وقتی که UFC میتونم تیتر تیترونی بای مانده زود سلی من باید اون مشکلی باید هم سلیم دارم. وقتی ما تمرین میکردم من هم خیال میکردم که ای واه ای نمیشه و ای یا میدن نکی وقتی که تمرین میکنی وقتی که در یک زب مش میکنی که چون سپارینگو در تو میتونی شون ازاده تا خود ورینی میزن شون چی با نمیشیده چی با مونا میتونیستم چیمپیون شده اوای هم دو پو مویم دو دست دو پاک گرش امیرنگی خود مناوایی همگو چه پروسه کمتر مهنت هایو زیاد کدن در کوره من فکر میکنم همه بریدن میشود.
نورالله علیف استاد ورزشی تاجیکستان آید به گوشتی آزاد و سمبای رزمی اینچنین استاد درجه بین المللی آید به پانکراتیون میباشد.
سال 2022 به پایان رسید. نام تاجیکستان چند دفعه در سرخطی رسانه‌های جهانی قرار گرفت. از جمله به سبب سرکوب اعتراضگران در بدخشان، زدخور در سرحد با قرقیزستان، بازداشت و حبس 7 روزنامه‌نگار و تنقید سازمان‌های بین‌المللی برای نقض گسترده حقوق آدمان. ولی مقامات از جمله رئیس جمهور امام علی رحمان این سال را پربار نامیده از بهبود یافتن شرایط زندگی مردم گفتند. در اصل امسال برای تاجیکستان چی بود و چی سالی بود؟ برای بررسی بیشتر در برنامه گپی آزاد، ژورنالیست شناخته عبدالقادر عبدالقهار و رهبر سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی محیدین کبیری را دعوت کردیم. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سلام بینندگان گرامی و با احترام به هم برنامه را ادامه میدیم. عبدالقادر، بیاید از شما شروع کنیم که سال 2022 از کدام جهت برای تاجیکستان مهم بود؟ خواهش میکنم.
خب، چند رویدادی که نه تنها در خاطر من بلکه در خاطر هموطنان برونمرزی من، پیش از همه این از نگاه من، اولا ما 10 میلیون شده، بهترین خبر است، بهترین رویداد بود که ملت تاجیک از جهت نفوذ 10 میلیون شد. و البته رویداد دیگر مهمی که در تاجیکستان عزیز ما صورت گرفت، این 30 سالگرد اجلاسی تعریفی بود که دولت سازی و دولت داری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان از اینجا سرچشمه گرفت. و بعدا با وجودی همه تنش‌های گیاه‌پلیتیکی گیاه‌سیاسی، با وجودی این تحریم‌ها، با وجودی آنهایی که مثلا در اثر پاندمی کرونا ویروس سرحدها، زنجیرهای اقتصادی همه تقریبا گسسته شدن، رشد اقتصادی ملت تا به 8% انکشاف یا فروش کرد و تورم در سطح چالی که از پیام پرزیدنت جمهوری برمیاد 4/2. این نتیجه های بد نیست. اگر ما ببینیم کشورهای نزدیک بالتیک و اروپا که آنها سال رو خوب جنبست نکردن، ولی با قدر توان و قدرتی کشور ما حکومت دوران توانستن که ایستادگی کنن مقابل این تهاجم ها، مقابل این واقعا هم تأثیراتی بیرونه، پول ملی خودش رو نهنشاند و سامانی نشکست و شکسته نشد، سخت به قربان نشد. در بخش دیگر دو رویدادی که میخواهم تأکید کنم، هم وابسته به قضیه افغانستان و هم وابسته به قضیه قرقیزستان، ارتش ما، مقامات قدرتی ما توانستند که در مناقشه با قرقیزستان افاده کنند و یا اثبات کنند که مرز اون کشور.
بله، تشکر. به موضوع قرقیزستان برمیگردیم و جناب بله کبیری، یک سال گذشته را برای تاجیکستان و مردم کشور چگونه شما ارزیابی میکنید؟ مرحمت، خواهش میکنم.
درود بر شما. ببینید، سال گذشته تاجیکستان واقعا در سرخط خبرهای جهانی بود. نماینده سازمان ملل به تاجیکستان سفر کرد، نماینده ویژه سازمان امنیت و همکاری اروپا در ماه سپتامبر در اوج کنفرانس OBSE به تاجیکستان سفر کرد، چندین مقاله ها در رسانه های سطح بلند جهانی درباره تاجیکستان نشر شدند و همه این مقاله ها یا همه این سفرها پیامی منفی داشتند. تاجیکستان را به جهانیان همچنین یک کشوری که در آن ژورنالیست ها، بلاگر ها سرکوب می شود، کشوری که در آن حکومت مرکزی یکی از منطقه خودش بدخشان را سرکوب می کند، گنوسید را راه اندازی می کند، حکومتی که در مرز با قرقیزستان سربازهایش تلف می یابند و آن چیزی که دوستان ما از داخل تاجیکستان در تلاش می کنند که یک چهره مثبت درباره تاجیکستان بتراشند، که مثلا عدد شهروندان ما به 10 میلیون رسید. یادمانه رود که مادر تاجیک برای کشورهای دیگر شهروند تولد کرده ایستاده است. هر روز طبق آمار رسمی بیشتر از 400 تاجیکستانی شهروندی روسیه را قبول میکند. این فقط شهروندی روسیه. ما آمار نداریم که چقدر تاجیکان هر روز شهروندی ازبکستان، قزاقستان، ترکیه یا کشورهای پیشرفته اروپایی را قبول میکنند. ما از اون فخر نکنیم که ما به 10 میلیون رسیدیم. بله، خدا را شکر که شماره تاجیک روز از روز می افزاید، اما مادر تاجیک برای کشورهای دیگر شهروند تولد میکند، عذاب را تاجیک مادری تاجیک میکشد، اما فایده نسل تاجیک را در آینده کشورهای دیگر میبینند. و این را ما باید همچون نتیجه سال 2022 قبول کنیم، نه آن چیزی که حکومت یا طرفداران حکومت میخواند درباره سال 2022 تمدیقان برند.
تشکر. اینجا که از چند کمبودی ها شما یادآور شده اید، ولی چرا رئیس جمهوری تاجیکستان در پیامش که نتیجه گیری از کار یک سال حکومت رو کرد در این باره حرفی نزد؟ مثلا از بیکاری، فرار مغزها و کمبودی برق که امسال هم ادامه کرد چیزی نگفت. چرا عبدالقادر مرحوم؟
خب اصلا پیام یک دورنما است، دورنمای سال آینده و سالهای بعد. این یک کنفرانس مطبوعات است که به هر یک سوال ها، مثلا من میبینم که جناب کبیری هم گفته است به موضوع هایی که مثلا این داخل کشوری است، ولی در مجموع تاجیکستان سال رو خوب جمع است کرد. این مطمئن است. چرا که مطمئنن میگویم؟ چرا که اگر از جهت اقتصادی هم گیریم، از جهت سیاسی هم گیریم، از جهت اجتماعی هم گیریم، چون ما ابر کشور نیستیم، یک در ساحل اقیانوس ها زندگی نمیکنیم، از چهار همسایه که با سرحدهای دو کشورش تقریبا حالا مناسبت های اقتصادی نیست، با وجود همه این تیم اقتصادی حکومت توانست که در حقیقت هم تاجیکستان را از این بحران ها نگهبانی کند، یعنی که پیش راه این بحران ها را بگیرد. خب از آنه که مثلا رئیس جمهور در پیامش اینها را درک نکرد یا ذکر نکرد، این نشانی آن است که حکومت کمبودیاشا نمیداند. امریکا حکومت کمبودی دارد، کدام امریکا کمبودی ندارد، یا روسیه کمبودی دارد، فرانسه کمبودی دارد. این کمبودی ها پیوسته اصلاح میشوند و حکومت در پای اصلاح و اجرای این کمبودی ها است. اصلاح
شما بله عبدالقادر، شما به این نظر که تاجیکستان امسال سیاستی سخت گیرانه را در قبال فعالان مدنی داشت چی میگویید؟ خودتون هم یک از ژورنالیست های شناخته هستید، به مسئله ژورنالیست ها، بلاگر ها چی میگوید شما؟
خب همه کشور ها، همه دولت ها، همه حکومت ها البته از استقلالیت و امنیت خود دفاع میکنند. مثلا من از نام مقامات حق زده نمیتوانم، تا اندازه هر نفری که گناه داشت و آسیابی جنگ شهروندی من آب میریخت، یا اینکه مثلا وضعیت مرکب میکرد، هر نفری که مثلا از سایه قلمان گمان میکنه که بودن میره این کار کرده نمیشود، شاید میان اینها بودن نفرانی که نسبتشان سختگیری شد، ولی اگر در وابسته به رویدادهای بدخشان بسیاری از بلاگرها و ژورنالیستان واقعا همه خواستن که نادانستن و آگاهانه و یا آگاهانه میتوانستن که دویم باره کشور را به جنگ و مناقشه بکشن.
شما میتوانید مثال بیارید به طوری روشن که کدامی از بلاگرها و ژورنالیستها در باره حوادث بدخشان یک چیزی ناگهانه پاش
زیاد بود. مثلا دوست ما رستم جانی یا انار سرکاروها، اینها مثلا میتونستن که تحمل پذیرتر باشن، ولی هر زمان هر روز اونها چی میکردن؟ هر روز اونها تا اندازه اغوا انگیزی میکردن، نادانستن و آگاهانه از اروپا و اونا که شخصیت شناخته هستن، بسیاری مردم عادی البته داده شد به این چیز.
بله تشکر. جناب کبیری، شما به حرفای عبدالقادر چه نظر دارید؟ اومن در این موضوع چی میگوید شما؟
راضی هستم که پیام اینک دورنما هست، اما پیامی که ما یا آنچه که از زبان امامالی رحمان میشنویم همچون پیام، این دورنما نیست، بلکه این یک پسنما هست. امامالی رحمان همیشه درباره گذشته گپ میزنه، درباره زمان شوروی، درباره زمان جنگ، درباره اون که در گذشته ها ملت تاجیک چقدر عذاب داشت و امروز در تحت رهبری او چقدر خوشبخت است. و من فکر میکنم که اصلا خود امامالی رحمان و یک قسمی از جامعه تاجیکستان با خصوص اون قسمی تحصیل نکرده، نه ماهیت پیام رو فهمیده است که پیام چی سندی هست، نه ماهیت پرزیدنت معاصر رو فهمیدن که یک پرزیدنت معاصر چگونه باید عمل کند. پیام باید که حد اکثرش 30% درباره گذشته و امروزه باشد، 70% آن باید درباره آینده، درباره آن که امروز ملت تاجیک چگونه زندگی کرده ایستاده است. اما وقتی که ما پیام امامالی رحمان رو تحلیل کنیم، همه سونه یک گپای کهنه را تکرار میکند، مقایسه امروزی ما با سالهای جنگ شهروندی، با سالهای شوروی که اصلا از روی منطقی دولتداری مقایسه شونده نیستن اینها. ولی هدف چی است؟ هدف این واقعیتی که ملت تاجیک امروز زندگی میکند اون را پوشانیدن و یک واقعیتی ساخته را در برابر چشم ملت نشان دادن که ملت مجبور شود که به زندگی هر روزش باور نکند و با آنچه که در تلویزیون رحمانوف میگد همون را باور کند، که واقعا زیبنده یک دولت معاصر، پرزیدنت دولت معاصر نیست و اصلا این پیام هم نیست. پیام باید چه خیلی که طلبه کفم در اینجا گفتن، یک دورنما باید به ملت نشان بدهد که برای مثال ما در کدام سال از ببرقی خلاص میشویم، ما در کدام سال یک انتخابات دموکراتی میگذرانیم که ملت بتواند نه تنها از داخلی فقط یک آیله بلکه از داخلی تمام ملت یک نفری سزاوار و یک کمند نو رو بگیرد. ما هیچ چیزی رو مثل این در پیام های پرزیدنت امام علی رحمون نمیشنویم، بلکه فقط تکرار حرف های گذشته. ببینید که حتی درباره مدهشترین حادثه سال در داخل کشور که بدخشان بود یک جمله هم گفته نشد، حتی درباره بلاگرها و ژورنالیست ها یک جمله هم گفته نشد، در صورتی که خود عبدالقادر طلبکوف این را ذکر کردند، اما باز هم سنگ را بر دوش بلاگرها میفرستند. چگونه اناره سرکارو یا رستم جانی یا دیگر ژورنالیست ها درباره بدخشان صحبت نکنند، ننویسند که این وطنشون است، در آنجا همدیه ها و هممیلتان و همزبان هایشان کشته می شوند و اونم از طرف یک حکومتی که بنام حکومت ملی تاجیکستان است. من فکر میکنم برای این وظیفه عبدالقادر طلبکوف و دیگر روزنامه‌نگاران در داخل بود که باید واقعیت ها را به ملت بگویند و چشم ملت باز شود. چون ببینید برای چی ملت تاجیک هر روز بیشتر از 400 نفر با وجود آنکه در روسیه جنگ است و در روسیه تحریم اقتصادی است، حتی روسیه امروزه را از تاجیکستان اولوتر میداند. برای چی؟ برای آنکه در این واقعیت دروغینی که امام علی رحمون برای ملت ساخته است دیگر آینده خود را نمیبینند.
تشکر. ولی ما به این موضوع برمیگردیم. ولی سوال ما این بود که چرا خصوصا همین سال اینقدر ژورنالیست ها تعقیب شدن، بازداشت شدن، به مهلت های طولانی پس پنجره برده شدن؟ چرا جناب
من کبیر؟ اگر ببینید اگر از من بپرسید تا این وقت حرف ملت را حزبای سیاسی میگفتند، حزبای اپوزیسیونی، سیاستمداران میگفتند، شخصیت های مذهبی، رهبران میگفتند. امام علی رحمان همه آنها را پاکسازی کرد، صحنه را پاک کرد. یگانه صدای ملت مونده بودند چهار بلاگر، ژورنالیست یا بعضی شخصیتایی که خیلی با احتیاط رفتار میکردند. حتی امام علی رحمان اینها را هم تحمل نکرد. من نمیدونم بعد از بلاگرها، بعد از روزنامه‌نگاران این مصیبت بالای سری کدام قشر خواهد آمد، برای آنکه این ماشین رپرسیوی امام علی رحمان باید هر سال قربانی بگیرد.
تشکر. عبدالقادر، به همین حرفای جناب کبیری شما چی نظر دارید؟ خصوصا درباره هم بلاگرها، ژورنالیست ها، هم درباره پیام که این پیام نیست، چی نظر دارید مرمون؟
جناب کبیری بیشتر موضوع رو آمیخته میکند. بیشتر خوب میشه که به هر یک سوال هر دومون جواب میگیم. در مورد پیام، از اون یک پیام، این پیامی سالهای کرونا گذشته است کاملا مرادی نیستن، پیام خوبی بود. پیام واقعا هم دورنما دارد. ببینید که درباره 200 لایحه سرمایه گذاری از جانب دولت سخن میرود. ببینید که در مورد بنیاد نیروگاه ها سخن میرود. ببینید که در مورد پس کردن فایزهای قرضی بانکی میرود. در برای اقتصادی سبز سخن میرود. در برای پایین کردن یا که اومیلی کردن مثلا قرضای ایپاتکی میرود. در برای جوان ها میرود. در برای 150 میلیارد سامانی رسوندن بودجه یا که ویویپ یا که محصول مدنی محصولات داخلی میرود. در برای یک بنیادی مکتب ها، بیمارخانه ها، فلان فلان. ولی کبیری این را نادیده میگیرد، انقدرش پیام را نه گوش کرده است نه خوانده است.
درباره بلاگرها چی؟ درباره ژورنالیست ها بلاگرها چی؟
خب درباره بلاگرها ژورنالیست ها بار دیگر میگم، اگر بلاگر ژورنالیست که مثلا من اونقدر تنقید یا اینکه انتقاد یا اینکه کمبودی را میگویم که ممکن بعضی همین ژورنالیست یا بلاگرهای اپوزیسیونی نمیگویم، ولی در دوره قانون عمل کردن نکرد. مثلا از حزب و حرکت های ممنوع سرچشمه مالیوی باید نگیرید. صادقانه خالصانه باید کمبودی های جامعه را گفت و البته حکومت میشنود دو چیز خواهشونم دارد، ولی با آنه که مثلا بعضی بلاگرهای ما مثلا حالتی وضعی سیاسی کشور را بد میکنند، حالتی روحی انسان ها را بد میکنند، خیلی بد است. بلاگر این معنی ندارد که مثلا هر چی میخواد بگوید. بهتر میشود که در اساس فرد دلیل اساس نو کرده و بارگر تحکیم میکنم که بس هفچشمه های مالیوی خارجی تحکیم نکند یگان کامل مقامات سر کار
نگیرد. تشکر عبدالقادر. ولی این ژورنالیست ها در صحبت هاشون گفتن که وکیلای مدافعشون هم گفته بودن که هیچ مبلغی از خارج نگرفتن و کارهای غیر قانونی انجام ندادن. خب حالا بیاید برگردیم به ادامه صحبتمون و به سوال بعدی. در تابستان امسال در ولایت مختاری کویسان بدخشان عملیات مقامات بر ضد اعتراضگران برگزار شد. سازمان ها این را سرکوب نامیدند. بیش از 30 نفر کشته و زیاد از 100 کس بازداشت و محکوم شدند. در گذشته هم در بدخشان چنین اعتراض ها میشد، اما چرا امسال برخورد به قول حامیان حقوق خیلی خشن بود؟ پاسخ شما جناب عبدالقادر به این سوال.
خب بار دیگر میگم که هر یک دولت امنیتی خودش رو باید حفظ کنه. اینجا سخن در مورد چی میرم؟ سخن در مورد اون میرم که واقعا هم بعضی گروه های اصول های جنایی بعضی سیاسی اقتصادی این ولایت را زیر نظارت و زیر فشار خود قرار دادن. مقامات بارها بخشید، جنان دیالی بارها بخشید. ما و شما خود میدانیم که وقتی که آنها راه را از روشان بستند، وقتی که آنها علاقه با ترکت گذاشتن، وقتی که آنها در رابطه به خارج کشور حتی پرچم و سرود و کمچی دیگر تهیه کردن، حتی نقشه جدا کردن ولایت از سر آنها بود. و چگونه دولت باید مثلا با این عملهای اونها چشم پوشد؟ البته نه.
ببینید، بدخشان ما ولایت خودمختار است طبق کنسای جمهوری تاجیکستان. یعنی این چی معنی دارد؟ این معنی را دارد که ولایت بدخشان ما از دوشنبه، از سوخت، از ختلان فرق دارد، فرهنگ دیگر دارد، باید اون خودمختاریت داشته باشد. در اگر که ولایت بدخشان در مسئله تعیین کادرها، درباره زبانهای محلیشون، درباره فرهنگ، درباره مسئله های دیگر از دیگر منطقه های تاجیکستان فرق نداشته باشد، پس اون چی خودمختاریت دارد؟ مردم بدخشان فقط میخواستند که همون خودمختاریتی که در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان نوشته شده است همون را داشته باشند. ولی برای امام علی رحمان بین بدخشان و بین سوخ، بین خارق و بین دوشنبه اصلا هیچ فرق دیدن نمیخواد. همین است که وقتی که مردم بدخشان یک کمی میخوان از خود درک بدیم، بگن که حداقل در وقتی تعیین مسئولین، تعیین پرکرور، امنیت، پلیس، رئیس منطقه باید که از داخل خود مردم انتخاب شود، مردم اون را تعیین کند. امام علی رحمان این را به غضب میارد و همیشه اون تلاش میکند که کمترین صدای استقلال خواهی را، چی از طرف یک فرد باشد، چی از طرف یک منطقه باشد، اون را باید بغی کند. من سبب اصلی لشکرکشی به بدخشان را در آن میبینم که امام علی رحمان تحمل کمترین صدای استقلال خواهی، آزاد بودن و مستقل بودن، خود مختار بودن را نه نسبت یک شهروند، نه نسبت یک منطقه ندارد این تحمل را. و باید که تمام تاجیکستان را مثل یک کارخانه شخصی تبدیل بدید و همون چه خیلی که یک رئیس کلخاص و پاریش میدید که دیگر کلخاصی ها شروع میکنن با کار کردن، باید سراسر تاجیکستان مثل همین باشد.
در حال میرسیم به پایان برنامه. تشکر به هر دوی شما و در نهایت یک سؤال نهایی را به هر دوی شما در میان میگذارم. یعنی در سال آینده 2023 تاجیکستان را چه انتظار است؟ پیش بینی و امیدهای خود را خواهش میکنم بگویید. عبدالقادر از شما شروع میکنه مرحمت. خیلی مختصر.
خب بعد اونه که جنگ روسیه و اوکراین اثبات کرد که و پاندمی اثبات کرد که جهانی شوی افسانه بیش نیست، باید و یک دولت خودکفا باید متبدل بیابید. تمام محصولات اقلام خوراکواری در قلمرو تاجیکستان باید استحصالش برامون بوده شود. اینچنین کارخانه های زیادی صنعتی باید ساخته شود. ما باید تکیه به خودمون کنیم، نه به یکم اتحاد، نه به یکم تشکیلات بین المللی، نه به یکم تشکیلات های قرضی بین المللی.
تشکر زیاد عبدالقادر. و حالا میگذاریم به جناب کبیری. شما به نظر شما در سال 2023 در تاجیکستان چی خواهد گذشت؟
خیلی البته مختصر. من بسیار میخواهم که در سال 2023 از تاجیکستان خبرهای خوش بیشتر بفهمیم، اما میترسم از آن که باز هم همون سرکوبگری ادامه خواهد کرد، هجرت ملت تاجیک به خارج ادامه خواهد داشت. برای آن که از این پیام 2022 معلوم شد که امام علی رحمان و حکومتش برای آینده ملت یگان حرف برای گفتن ندارند، یگان برنامه که دورنمای خود را ملت در آن ببیند در این پیام نشان داده نشد. من میترسم که باز همون سیاست های گذشته در سال 2023 تکرار خواهد شد.
تشکر و سپاس از هر دوی شما که ما را همراهی کردید و بینندگانی عزیز، و به پایان برنامه رسیدیم. با شما من میرزا نبی خالق‌زاد بودم. سال نو روزگارتان خوش باد. خدا نگهدار.
سلامت.